ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. عزیزان 28 مهر ماه سال 1402 خورشیدی است و شامگاه یک آدینه است. معمولاً شما شنوندگان خوبمون در این ساعت رسم بود که برنامه پارادوکس رو بعد از شنیدن خبرها میشنیدید، اما استثنان زمان پخش برنامه پارادوکس عوض شده و از این به بعد شما میتونید در نخستین لحظات شروع روز شنبه این رو بشنوید، یعنی نیمه شب آدینه، و پیشنهاد میکنم که حتما اون رو امشب هم بشنوید. اما این برنامه، این بخش استثنان به مجله دیگر اختصاص یافته. الهه روانشد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که بریم و خبرها رو از همکارم کیان معنوی نخست بشنوید.
درود بر شما. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران CPJ میگوید از آغاز درگیری‌های اخیر اسرائیل و حماس دست کم 21 خبرنگار کشته شدند. بر اساس گزارش تازه این نهاد، تاکنون دست کم 17 خبرنگار فلسطینی، 3 اسرائیلی و 1 لبنانی جان خود را از دست دادند و 8 خبرنگار هم زخمی شدند، 3 تن هم مفقودند. این کمیته در حال بررسی گزارش‌های درباره کشته، زخمی، تهدید یا مفقود شدن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و نیز موارد آسیب رسانی عمدی به محل کار یا خانه آنهاست. این نهاد صنفی بین‌المللی با تأکید بر غیر نظامی بودن خبرنگاران از همه طرف‌های درگیر خواست برای تضمین امنیت آنها اقدام کنند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواستار ورود فوری کامیون‌های کمک رسانی به غزه شد. آقای گوترش که روز جمعه در گذرگاه رفح در نزدیکی مرز مصر حضور داشت گفت این کامیون‌ها راه نجات و حکم مرگ و زندگی برای بسیاری از مردم غزه را دارند. او گفت سازمان ملل فعالانه با همه طرف‌ها در تماس است تا اطمینان حاصل کند که مشکلات برای ارسال کمک‌ها رفع می‌شود. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید آماده دفع حملات موشکی حوثی‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن است. مقامات جمهوری اسلامی در چند روز گذشته همواره اسرائیل را به باز شدن جبهه‌های جدید تهدید کردند. دانیل هگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز جمعه با اشاره به ساقط شدن 3 موشک حوثی‌ها توسط یک ناو آمریکایی، آن را نشانه توانایی‌های دفاعی و قدرت ایالات متحده در منطقه خواند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز پنجشنبه اعلام کرد یک ناو این کشور تعدادی پهپاد و 3 موشک شلیک شده توسط حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را به سمت شمال رهگیری و منهدم کرده است. طی چند روز گذشته نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه دست به حملات پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در این کشورها زدند که ناموفق بوده است. سازمان معتبر ایندکس آن سنسورشیپ یا شاخص سانسور جایزه آزادی بیان خود را در شاخه هنر به توماج صالحی، رپر معترض در ایران، اهدا کرد. این سازمان در بیانیه خود به همین مناسبت نوشت توماج صالحی از بی‌عدالتی و تجاوز مقام‌های جمهوری اسلامی به حقوق جامعه مدنی ایران می‌خواند و تلاش‌های هنری او در حمایت از اعتراضات ایران الهام بخش بود. توماج صالحی با اتهاماتی چون افساد فی الارض محاکمه و به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم شده است. و اینکه کانادا در بحبوحه تنش با هند 41 دیپلمات خود را از این کشور خارج کرد. دیپلمات‌های کانادا به درخواست هند خاک این کشور را ترک کردند. ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، پنجشنبه شب اعلام کرد این تصمیم پس از آن گرفته شد که هند تهدید کرد تا روز جمعه مسئولیت دیپلمات‌ها را لغو می‌کند. خانم جولی اقدامات اخیر هند را غیر منطقی خواند. تنش بین دهلی نو و اتاوا زمانی آغاز شد که شهریور ماه امسال نخست وزیر کانادا هند را به دست داشتن در قتل یک رهبر سیک در خاک کانادا متهم کرد. پس از آن دهلی نو خدمات ارائه ویزا در این کشور را به حالت تعلیق درآورد و از شهروندان خواست که به مناطق خاصی از کانادا سفر کنند. خانم روانشد،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم کیان معنوی می‌شنیدید. در حال حاضر شما شنونده خوب رادیو، شنونده مجله هستید که به جای برنامه پارادوکس پخش میشه. برنامه پارادوکس رو یادآوری میکنم که میتونید چیزی حدود 3 ساعت دیگه در دقیقاً لحظات شروع روز شنبه بشنوید از این پس. و ما چه چیزها برای شما تدارک دیده ایم. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران را به خاطر حمایتش از روسیه و حماس پاسخگو خواهند کرد و دیگر اینکه حمایت از اسرائیل و اوکراین را او حیاتی و یک سرمایه گذاری هوشمندانه خوانده است.
شرایط ملتحجا رو باز میکنه برای اینکه اشتباه‌های محاسباتی پیش بیاد، برداشت‌های اشتباه بشه و یک آتش بزرگی افروخته بشه. و فکر میکنم تمام نشونه‌هایی که ما داریم میبینیم الان همین رو به ما میرسونه.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از تداوم برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلا در ایران ابراز نگرانی کرد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه در سخنانی که به طور زنده پخش می‌شد تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حمایت نظامیش از روسیه، حماس و دیگر گروه‌های تروریستی به گفته او پاسخگو خواهد کرد. او تأکید کرد که درخواست بودجه فوری برای تامین کمک نظامی به اسرائیل و همچنین اوکراین را به کنگره این کشور ارسال خواهد کرد. جو بایدن حصول اطمینان از موفقیت اسرائیل و اوکراین را برای امنیت ملی آمریکا و آینده این کشور امری حیاتی دانست و گفت که این سرمایه گذاری هوشمندانه خواهد بود. و در ادامه سخنانش جنگ در اوکراین و اسرائیل را به هم دیگر گره زد و گفت ما نمیتوانیم اجازه دهیم تروریست هایی مانند حماس و مستبدانی مانند پوتین پیروز شوند. اجازه بدید که بریم به سراغ فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا که ساعتی پیش با او گفتگو کرده ایم.
ببینید چند تا موضوع رو فکر می‌کنم اینجا بعد از هم جدا بکنیم. یکی این که آقای بایدن داره وارد سال انتخابات میشه. دومی که آقای بایدن کلن در سابقه طولانی که در سیاست بوده بسیار حامی اسرائیل بوده و سیاست‌های حامی اسرائیل رو همیشه تشویق می‌کرده. در این حال متوجه این هست که یک درگیری بزرگ در خاورمیانه تبعاتی میتونه داشته باشه که هم برای ریاست جمهوریش و انتخاباتش ممکنه مضر باشه و هم اون اولویت‌های استراتژیکی که آمریکا در آینده خودش می‌بینه، از جمله رقابتی که با چین داره، همه اینها رو در نظر می‌گیره و می‌دونه جنگ در خاورمیانه گسترده‌تر شدنش اون اولویت‌ها رو تحت شعاع قرار میده. بنابراین یه بخش هدایت افکار عمومی داره، یه بخش سیاست‌گذاری داره. چیزی که اینجا خیلی حساس و خطرناک میشه اینه که بعضی وقت‌ها یه جرقه‌ای زده میشه ولی بعد خاموش کردن اون کار بسیار سخت میشه. یعنی جنگ رو یکی از ممکن شروع کنه، فکر کنه ابعادش خیلی کوچیک و در یه سطحی میمونه ولی بعد سرریز کنه و بسیار بزرگتر بشه. اینجا و این نوع اظهار نظرها یه همچین در واقع سوء محاسبه هایی رو جا رو براش باز میکنه که برای مثال ایران برداشت جدی تری بکنه از حرف های آقای بایدن و بخواد پیشگیری بکنه یا حزب الله کاری بکنه یا حتی اسرائیل بخواد دست به حمله نظامی بزنه بعد از اینکه تونست فقط به غلبه بکنه. این شرایط ملتهب اگر که طرفین درگیر از همه جهات، چه ایران جمهوری اسلامی، چه آمریکا، چه اسرائیل، چه کشورهای حاشیه خلیج فارس، چه روسیه و کسانی که زینف هستند در این ماجرا و اروپایی ها، اگر که دقیق تر و جدی تر به این صحنه نگاه نکنند ممکنه که یهو با یک درگیری خیلی وسیع تری روبرو بشیم.
خانم پزشک، باید این رو هم اضافه کنیم که نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری فرانسه، بسیاری از مقامات اروپایی هم و کشورهای غربی با آنچه که رئیس جمهوری آمریکا میگه موافق هستند. وزیر امور خارجه آلمان در آخرین اونها به جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی مستقر در عراق و حوثی‌های یمن هشدار داده که بر آتش جنگ ندمند. حزب الله لبنان رو متهم کرده که می‌خواد همه لبنان رو درگیر جنگ با اسرائیل بکنه و حزب الله از نیروهایی است که مورد حمایت ایران است. حالا دیدگاه شما در مورد همگامی اروپا با آمریکا چه است؟
خودتون هم اشاره کردین، اروپا بسیار همگام بوده با آمریکا و خیلی از کشورها از جمله بریتانیا بسیار شدید و لخت در مورد ایران نظر دادن و به همین دلیل هم داشتم میگفتم که این شرایط شاید مضطرب‌ترین شرایطیه که در سالهای گذشته باهاش مواجه بودیم. چون اینو باید در نظر داشته باشین که هر نوع اتفاقی که قرار باشه برای ایران به عنوان یک عواقب به نظر بیاد، یک نوعی بازخورد و جواب را از طرف ایران احتمالاً به همراه خواهد داشت. و یه نکته دیگه هم اینجا باید در نظر داشت که یک بازیگری وجود داره به اسم روسیه که توی صحنه فعلی بسیاری از فشارها از روی روسیه برداشته شده، نگاه‌ها از روی روسیه برداشته شده، همه اونها منعطف شده به خاورمیانه و اسرائیل و حتی در مورد چین شما می‌بینید که دیگه صحبتی چندانی از سفر آقای پوتین به چین نمیشه. درگیری اوکراین اونقدر در معرض دید نیست. سلاح‌هایی که قرار بوده به اوکراین بره الان باید برای حمایت از اسرائیل فرستاده بشه و خب این شاید یک راه تنفس بسیار خوبی باز می‌کنه برای روسیه. بنابراین در پشت صحنه احتمال این وجود داره که مشاوران این سیاستگزاران اروپایی و آمریکایی که این صحبت‌ها رو در عموم می‌زنن و مشاوران نظامیشون این صحنه رو در نظر داشته باشن و این شدید و لحن بودن صحبت ها بعضی وقتا برای اینه که بتونن شرایط رو کنترل بکنن و این هشدار جدی رو به ایران و حزب الله بدن که تبعات هر نوع درگیری نظامی برای شما چشمگیر خواهد بود که بازدارندگی ایجاد بکنن. ولی این به این معنیه که اگر حمله بکنه آمریکا باید یک جنگ نظامی میشه. اون جنگ نظامی در خاورمیانه و اون وقته که خب فشار از روی روسیه بیشتر برداشته میشه، فشار از روی چین بیشتر برداشته میشه و در عین حال میدونیم که چین و روسیه از کارت ایران دارن خیلی خوب استفاده میکنن برای پیشبرد منافع خودشون. و این شرایط رو وقتی شما کنار هم میگذارینه که باید فکر کرد که آیا این رهبران اروپایی که این صحبت ها رو میکنن آیا فقط هشدارهای شدید و لحن برای بازدارندگی دارن میدن یا اینکه نه در عمل واقعا حاضر هستن که اون منابع مالی و انسانی که لازمه حاضرن در اختیار قرار بدن و اون هزینه جنگ رو بپردازن. خب واقعا آیا نقشه پس پرده هست داره انجام میشه و اینها واقعا حساب شده دارن صحبت میکنن یا بیشتر صحبت های سیاسی؟
خانم پزشک، پس از اون که یک ناو آمریکایی تعدادی پهپاد و 3 تا موشک شلیک شده به وسیله حوثی‌ها رو رهگیری و منهدم کرد، ضمن اینکه روز گذشته در عراق و سوریه هم پایگاه‌های آمریکا مورد حمله پهپادی باز هم نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفت، در این مورد شما دیدگاهتون چه هست و این حاکی از چیست؟ آیا تمام این گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی وارد جنگ شدند؟
ببینید حداقل تا امروز وارد جنگ تمام عیار که نشدیم و به نظر هم نمیاد که هیچ کدوم از این نیروها جایی که منافعشون تضمین نشه فقط به صرف دستور ایران وارد یک جنگ پرهزینه بشن که برای خودشون منفعتی نداشته باشه و منفعتشون رو تضمین نکنه. حداقل تا جایی که امروز هستیم منابع اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل هم نگفتن که ایران نقش تعیین کننده و نه فقط یعنی نقش حمایتی فقط داشته، نقش تعیین کننده و دخالت حتی در حمله حماس به اسرائیل رو نداشته. منتها فکر میکنم باز چند تا نکته مهم اینجا در عمل وجود داره. برای اسرائیل که یک کشور پیشرفته به حساب میاد و با اون معیارهای غربی شهروندانش آشنا هستن و دارن زندگی میکنن، هزینه یک درگیری خیلی متفاوته با هزینه ای که ممکنه حزب الله، حوثی ها و حتی جمهوری اسلامی حاضر باشه به مردم خودش تحمیل بکنه. زخمی شدن یا کشته شدن هزار نفر شهروند اسرائیلی برای دولت اسرائیل که به هر حال سازوکار دموکراتیکی داره فارغ از اتفاقی که برای فلسطینیا داره میفته، اون دولت مسئول شناخته میشه و باید جواب بده، باید راه حلی پیدا کنه. وقتی شما با گروه های مثل حوثی ها، حزب الله لبنان یا حتی جمهوری اسلامی طرف هستید، در عمل میبینید که هزینه ای که اونها حاضرن به مردم تحمیل بکنن خیلی بالاتر از این حرف هاست. آیا اسرائیل یا آمریکا یا اروپا این هزینه رو میکنن یا نه؟ من فکر میکنم اون سوال بزرگ اینجاست که شاید مشخص تر بشه. وگرنه من فکر نمیکنم هیچ تردیدی وجود داشته باشه که از نظر نظامی حتما اسرائیل سرامدتر و پشتوانه آمریکا رو داره و حتی بسیاری از اروپایی ها رو از نظر همراهی و همدردی و همقدم بودن با اسرائیل.
رئیس جمهوری آمریکا گفته است که ایران را به خاطر حمایتش از روسیه و حماس پاسخگو خواهد کرد و دیگر این که حمایت از اسرائیل و اوکراین را حیاتی و نوعی سرمایه گذاری هوشمندانه خوانده است. از فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی در آمریکا می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از تداوم برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلا در ایران ابراز نگرانی کرده. این کمپین به دستگیری ناصر سرگردان، وکیل نابینا در سقز، و حکم یک سال حبس برای صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی که جان خود را در بازداشت گشت ارشاد از دست داده اشاره کرده است. سعید دهخان وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا که ساکن تورنتو است، در گفتگویی که محمد زرقامی با او داشته به این اقدام‌های قضایی علیه وکلای مستقل در مقیاسی بزرگتر پرداخته و تأثیرات متقابل آن را به بحث گذارده است.
شاید یک سیاست کلی که وجود داره در حکومت، چه از سوی نهادهای امنیتی چه از سوی سیستم قضایی تحت فشار نهادهای امنیتی حکومتی، از یک سو کانون وکلا رو به عنوان نهاد مستقل مزاحم میبینن، مدام استحاله از درون رو کلید میزنن با دادگاه عالی انتظامی قضات، هیئت مدیره مورد علاقه خودشون رو با مهندسی انتخابات بر سر کرسی میشونن، از طرف دیگه با فشار بر وکلایی که فعالان مدنی اجتماعی بهشون تکیه میتونن بکنن، بیپناهیشون رو در واقع به سمتشون ببرن و پناهگاهشون باشن، اون وکلا رو آسیب میزنن. تصادفا در دو مورد اخیر، چه جناب صالح نیکبخت چه جناب ناصر سرگران، هر دو در واقع به نوعی به منطقه کردستان برمیگرده و سقز، که خب در واقع میتونیم بگیم که نبض در واقع جنبش جدید در اون منطقه هست. حالا ما قبل از اینکه به کیس صالح نیکبخت برسیم، من اجازه میخوام که اصلا ببینیم اصلا ناصر سرگران چی هست و چرا این وکیل نابینا دستگیر شده. و خیلی مهمه که بدونید که ناصر سرگران دهه 60 متولد سال 66 ایشون در اتفاقا خودشون قربانی انفجار مینهای باقی مانده از جنگ 8 ساله است که این بلا سرشون اومده و نابینا شدن. این فرد تا دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران رفته، استاد دانشگاه، مترجم هست، توی حوزه نابینایان و افراد داره معلولیت متخصصه و واقعا جز فعالان اصیل در حوزه حقوق افراد داره معلولیته. شما نگاه بکنید در سیستمی که به معلولانش پناه نمیده، ستم میکنه، و وکیلی که برای معلولان کار میکنن تحت تعقیب قرار میگیره و بازداشت میشه، اونم از توی سیستم اطلاعاتی نه سیستم انتظامی، یعنی زوال عادی براش طی نمیشه، در حالی که البته تلاش همکاران ما به نحوی پیش رفته که احتمالاً شاید همین امروز فردا ایشون با وثیقه آزاد بشن، ولی مسئله اینه که یا همه وکلای حقوق بشری مجبور میشن با وثیقه با شمشیر داموکلس سکوت اختیار بکنن، دیگه نتونن با اون شجاعت لازم مقاومت مردم رو حمایت کنن و دفاع ازشون بکنن، یا در زندان هستند و نمیتونن بسیار از وکلا، یا اصلا مجبور بازنشستگی اجباری میشن، فشاری که به وکلا میارن.
آقای دهخان، این مسئله که الان گفتید تاثیر خودش رو به نظر شما در طول این سالها گذاشته بر فضای کاری وکلایی که چنین پرونده هایی رو به عهده میگیرن؟ چون به هر حال ما شاهد این هستیم، با وجود اینکه بازداشت ها و حبس های طولانی رو شاهد بودیم برای تعدادی از همکاران شما، اما همچنان حضور وکلایی که این پرونده ها رو قبول میکنن میشه گفت که قابل لمسه.
حضورشون بله قابل لمسه، ولی تأثیرشون قابل لمس نیست. ببینید خیلی متفاوته، شما بعد از جریان جنبش سبز از سال 88 ما اون موقع حدود 50 وکیل حقوق بشری داشتیم، سال 96 دیمای 96 به این طرف مدام این تعداد کم شد تا رسید به 98 به 20 نفر. بعد تفسیر ماده 48 محدودیتایی برای وکلا حقوق بشری ایجاد کرد، عملا تعداد وکلا در جریان جنبش ما عدد کمی داشتیم. تعداد زیادی در جریان جنبش اومدن مثلا در تجمع مقابل کانون وکلا حدود 40-50 نفر دستگیر شدن، ولی شما از اون افراد، حتی تعداد بیشتر هم شد بعدش، ولی از اون افراد چند نفر الان میتونن با شجاعت بیان کار حقوق بشری بکنن و تأثیر بذارن؟ حضور یک بحثه، علاقه یک بحثه، تاثیرگذاری در حوزه دفاع از شهروندان منتقد و معترض یه بحث دیگه است. یعنی حکومت کاری کرده که اون تعدادی که در تجمع مثلا دستگیر شدن شما اسمی ازشون نمیشنوید. هیچ پرونده‌ای رو مثلا من وقتی پرونده ناصر سرگران با من در میون گذاشته شد، من بین این همه وکیلی که در پیش از این اعلام آمادگی می‌کردن نهایتاً تونستم دو نفر رو پیدا کنم کمک بکنن. یعنی تعداد
یعنی وکلا هم شونه خالی می‌کنن اخیراً از اینکه بخوان چنین پرونده‌هایی رو که می‌دونن خطری رو می‌تونه متوجهشون خودشون کنه به عهده بگیرن؟
واقعیتش نمیشه گفت شونه خالی میکنن، به اجبار به سمتی کشیده میشن که چاره ای جز سکوت یا دعوت به سکوت ندارن. یعنی دعوت به سکوت میکنن موکلینشون رو با شرط اینکه کمتر درماش حرف زده بشه، شما حرفی نزنید، ما خودمون اگه لازم شد حرف بزنیم، یا وارد میشن با این شرط و شروط که خب تأثیرش از دست میده، یا اساسا نمیتونن وارد بشن به خاطر اینکه نه که آگاهانه عالمانه و با اراده و انتخاب و اختیار بیان شونه خالی کنن، اصولا شونه دیگه باقی نمونده. یعنی فشار حکومت روی شونه های وکلا بگونه ای هست که اون تک و توک وکلایی که میخوان کار بکنن انگار دارن میدان مین رد میشن، انگار یعنی موانع این میدان مین میشه بدون نقشه. حالا چرا کار میکنن؟ برای اینکه همه ما وکلا یاد گرفتیم از حکایت چشم و سنگ که بین این سنگ لاخهای حکومتی یه چشمه پیدا کنیم برای منفذهایی که تبدیلش بکنیم به حفره برای دفاع از حقوق مردم منتقد و معترض و جان به لب رسیده. برای این نمیشه نوک پیکان رو به سمت وکلا برد. حکومتی که کاری میکنه که کار وکلا رو از استقلال تویی بکنه، وکلا رو از دفاع تویی کنه، یعنی همه رو به سکوت دعوت کنه با وثیقه‌ای که برای وکلا صادر میشه، خب این شمشیر دامکلس سرشون در آینده جنبش بعدی اعتراضات بعدی ما تعداد اندکتری خواهیم داشت که با شجاعت بتونن دفاع کنن.
یعنی به نوعی حکومت داره به سمتی حرکت میکنه که در اصل کل پرونده هایی رو که سیاسی یا امنیتی عنوان میکنه بسپره دست وکلایی که وابسته به قوه قضاییه هستن.
طنز تلخ ماجرا همینه، یعنی پیش از تفسیر ماده 48 این کارو میکرد، با تفسیر ماده 48 اینو برد در دل قانون که دیگه اسمش قانون نیست، قانونی که بر ضد آزادی و حتی بر ضد اصل 35 قانون اساسی خود جمهوری اسلامیه که مردم حق انتخاب وکیل دارن، اون دیگه قانون نیست. چون شورای نگهبانی هم ما نداریم که قانون اساسی رو نگهبانی کنه، اون شریعت و حکومت رو نگهبانی میکنه. طبیعتا خلاف اصل 35، خلاف اصل نوع قانون اساسی، قوانین بر ضد آزادی وضع میشه. بله دقیقاً میبره در دل قانون تا وکلای حکومت. خب این طنز تلخ کجا طنز تلخه؟ جایی که میبینید مخالف حکومت میاد دستگیر میشه و بعد وکیلی که میخواد ازش دفاع کنه وکیل مدافع حکومت مورد تایید رئیس قوه قضاییه است. فکر کنم به اندازه کافی گویا هست.
دقیقاً.
اجازه بدید
فقط چون وقتمون خیلی کمه، من میخوام یه اشاره هم بکنید که در این موقعیت اتحادیه ای مثل اتحادیه بین المللی وکلا تا چه اندازه میتونه فشار بیاره به حکومت ها و اونها رو به هر حال در شرایطی قرار بده که بتونن فضایی رو برای فعالیت آزادانه وکلا قائل بشن.
جواب شما خیلی کوتاه اینو میگن تا برسم به آقای صالح نیکبخش، اون خیلی مسئله مهمی در جریان جنبش. ببینید اتحادیه بین المللی وکلا IBA، من در تمام این سالها که عضوش هستم و عضو کمیسیون حقوق بشرش هم هستم، تقریبا هر کیسی رو که در مورد وکلا پیش اومده باشون در میون گذاشتیم، یا بر یک سیکل بوروکراتیک بردن و در نهایت نتیجه نگرفته، یا خیلی سعی کردن تلاش کنن مذاکره کنن اما مذاکراتشون به نتیجه نرسیده. در این حال بسیاری از اقداماتی که در اتحادیه انجام میشه متاسفانه اتحادیه به روند لوکسی برای وکلا تبدیل شده. جریان‌های حقوق بشری، جنبش‌های اعتراضی در دنیا ببیش در منطقه خاورمیانه، اتحادیه بسیار ضعیف عمل کرد. حالا تو نامه‌نگاری انتقاد رو مطرح کردیم.
فعلا می‌خوای خیلی کوتاه به آقای صالح نیکبخت هم بپردازین در حد یک دقیقه.
ما هم یک دقیقه هم کفایت میکنه برای اینکه موضوع سال نیکبخت یادمون باشه وکیل خانواده مهسا امینیه و جریان جنبش با مهسا امینی شروع شده. نکته ای که جالب و واقعا تأمل برانگیزه اینه که ایشون به تبلیغ علیه نظام متهم شدن، در حالی که روال حکومت در مورد وکلا معمولا اتهامی بود به نام نشأ اکاذیب. یعنی ایشون اومدن گفتن که نظریه پزشکی قانونی فلان اتفاق براش افتاده، بیماری زمینی نبود یا بوده. اگر این نشأ اکاذیب متهم نمیشه جناب نیکبخت، یعنی آنچه که در مورد ایشون رخ داده نشه واقعیت بوده و حکومت حتی در این مورد اینقدر خودش به واقعیت آگاه بوده نمیتونسته نشأ اکاذیب رو وارد کنه چنین اتهامی رو، یعنی اصل واقعیت آقای نیکبخت گفته. اما وقتی میگیم تبلیغ علیه نظام، دو تا سوال پیش میاد: یا اعتراض آقای نیکبخت به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر بیماری زمینه ای در مورد مهسا امینی به نظام مربوط نیست. خب اگه به نظام مربوط نیست چرا تبلیغ علیه نظام متهم شده ایشون؟ اگه به نظام مربوط هست پس چرا قتل حکومتی رو به گردن نمیگیره؟ این آقایون جواب بدن کفایت میکنه.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از تداوم برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلا در ایران ابراز نگرانی کرده و به دستگیری ناصر سرگران وکیل نابینا در سقز و حکم یک سال حبس برای صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی اشاره کرده است. از سعید دهقان وکیل حقوق بشری میشنیدیم که به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ میداد.
اینجا رادیو فرداست.
ترندیول یکی از بزرگترین فروشگاه‌های مجازی ترکیه است که در کمتر از چند سال توانسته بخش بزرگی از بازار غیر رسمی خرید آنلاین در ایران را به خود اختصاص دهد. بر اساس ارزیابی‌های غیر رسمی این شرکت، سالانه از طریق واسطه‌های ایرانی و ترک خود حدود 1 میلیارد دلار کالا به مشتریانش در ایران می‌فروشد. جمشید زن و گزارشی در این باره.
اگر تا چند سال پیش کالاهای خارجی که ورودشان به شیوه رسمی به ایران ممنوع بود، از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به صورت غیرقانونی وارد کشور می شدند، امروز شیوه تجارت کالاهای خارجی تغییر کرده است. خرید و فروش آنلاین در سالهای اخیر به ویژه در بخش پوشاک به رقیبی جدی برای تجارت سنتی در ایران تبدیل شده. سود حاصل از این تجارت هم به جیب شرکت‌هایی می‌رود که در این سال‌ها به غول‌های تجارت آنلاین تبدیل شده‌اند. ترندیول در ترکیه یکی از این شرکت‌هاست که بدون هیچ تلاشی برای بازاریابی در ایران، سهم قابل توجهی از بازار کشور را به خود اختصاص داده. شرکتی که در سال 2010 در ترکیه تأسیس شد و می‌گوید که بیش از 30 میلیون مشتری در ترکیه دارد و 25,000 فروشنده رسمی در سراسر منطقه. بر اساس گزارش وبسایت استاتیستا که یک شرکت آلمانی در حوزه داده‌ها و مصرف کنندگان است، ترندیول در میان 10 شرکت پرسود در بازار ترکیه در سال گذشته با بیش از 3 میلیارد و 720 میلیون دلار فروش در مقام اول تجارت الکترونیک در آن کشور قرار گرفت. سهم آمازون در بازار ترکیه در همین بازه زمانی تنها 350 میلیون دلار بود. برای مصرف کنندگان ایرانی هم که طالب کالاهایی با کیفیت بالاتر هستند یا تمایل به خرید برندهایی دارند که ورودشان به ایران ممنوع است، ترندیول از طریق واسطه ها و عرضه کالاهای خود بازاری جدید برای این شرکت در ایران ایجاد کرده است. اغلب این واسطه ها مقیم ترکیه هستند. آنها این امکان را دارند که با وجود محدودیت‌های بسیار حسابی در یکی از بانک‌های ترکیه باز کنند و کار واسطه‌گری از همینجا آغاز می‌شود. واسطه‌ها که اغلبشان در اینستاگرام و تلگرام فعال هستند یا با فروشگاه‌های اینترنتی در ایران همکاری می‌کنند، از مشتری‌های ایرانی به طور شخصی سفارش می‌گیرند و کالاهای سفارشی را از مسیر هوایی و زمینی به مقصد ارسال می‌کنند. داوود که یکی از این واسطه هاست به رادیو فردا می گوید ارسال سفارش ها به تهران دست کم 14 روز طول می کشد و برای شهرستان ها هم 2 روز باید به این مدت اضافه کرد. به گفته داوود، با وجود اینکه هزینه ارسال از مسیر هوایی گرانتر است، اما کالا با درجه اطمینان بیشتری به دست مشتری می رسد. آرزو هم که گردانندی یک کانال تلگرامی فروش پوشاک است به رادیو فردا می گوید میانگین سودی که از هر سفارش دریافت می کند بین 10-15% است. ترندیول بازار خود را به غیر از ایران به دیگر کشورها مانند آلمان و جمهوری آذربایجان نیز گسترش داده و برنامه توسعه بین المللی دارد. اما در کنار بازارگشایی های ترندیول، ایران هم خواسته یا ناخواسته تبدیل به یک بازار جذاب غیررسمی برای این شرکت ترکیه شده است. بازاری که آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که فروش این شرکت به مشتریان ایرانی حدود 1 میلیارد دلار در سال است.
از جمشید زند می شنیدیم. اما عزیزان، اجازه بدید که یک بار دیگه به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید و متعجب که چرا برنامه پارادوکس پخش نمیشه، یادآوری می کنم که در روند جدید برنامه پارادوکس پخشش به ساعت 12 شب، نیمه شب یا نخستین لحظات شروع روز شنبه منتقل شده و حتما اون را از دست ندید و بشنوید و این روند ادامه خواهد داشت. در نتیجه ما به جای پارادوکس شما را مهمان کردیم به یک مجله دیگر و دعوت میکنم که حتما با ما در تماس باشید. نظرتون را راجع به هر چه که هست، مهم نیست سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، ورزشی، با ما در تماس باشید. یعنی در واقع با یک گروه عظیم میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. 2420 725 970 30 30 دقیقه دیگر باز می‌گردیم.